اما آنچه هم که به تجربه های عملی مربوط میشه این هم جالبه. در واقع آنچه که از لحاظ نظری من اشاره کردم اینها، این تجربه قانونی و حتی با صراحتی به مراتب بیشتر به خاطر اینکه تجربه عملی بوده و مردم شاهدش بودن این دیده شده. این مسئله ای که رئیس جمهور و قوه مقننه وظیفه جز اجرای منویات رهبر و ولی امر را ندارند. من این تجارب اینو نشون داده، مردم این را هم دیدند. صرف نظر اینکه همونطور که گفتم از لحاظ به هر حال نظری این معنا هست، این پذیرش این تحقیق هست، در عمل هم دیدن که واقعا هم همینجوریه. هیچ رئیس جمهوری در این دوران بعد از کودتای 60، هیچ رئیس جمهوری جز انجام خواستهای رهبری و جز اطاعت از رهبری کاری مستقل انجام نداده.
اجرای منویات اعلیحضرت همایونی.
بله. هیچ رئیس جمهوری هیچ اقدامی در جهت تأمین حقوق مردم، حقوق اولیه، حقوق انسانی مردم و حقوق شهروندی مردم انجام نداده. همون هایی که مردم رفتن بهشون رأی دادن، که من به دو تجربه‌ای که هنوز زنده است در پزهان، یعنی تجربه خاتمی و تجربه احمدی نژاد اشاره خواهم کرد، ولی اول برخورد به طور کلی در تمام این دوره. هیچ رئیس جمهوری در تمام این دوران، حتی قوه مقننه هم به این ترتیب، مجلس شورای اسلامی هم به هر حال به این ترتیب، اینان اقدامی در جهت بهبود شرایط زندگی مردم در حل معضلات بزرگ اقتصادی و اجتماعی انجام نداده. شما هر دوره را، بیان هر دوره را که ملاحظه بکنید، دوره بعد بدتر از اون بوده. یعنی در واقع این سیر نزولی را در بای ما مرتب تیه کردیم، هر بار بدتر از بار قبل و با وجود تمام این بعدها یا بعد در هر زمینه. و در همین ارتباط شاید خوب باشه به دو نمونهی که گفتم زنده است و همین مرا نشون میده که اینها در واقع هیچ کدام برخلاف به اصطلاح وعده ها و بازی ها و نمایش های رقابتی که کارگزاران نظام در موقع انتخابات انجام میدن و بخشی از مردم احتمالا کشیدن به پای صندوق های رای، من به این دو موردی که مردم، بخشی از مردم به هر حال رفتن به پای صندوق رای، این دوره خاتمی و دوره احمدی نژاد، در ارتباط با وعده هاشون که مردم کشوند به پای انتخابات، به این دو مورد لااقل اشاره بکنم که شاید به هر حال بیشتر این زنده تر هست. به هر حال اول دوره آقای خاتمی. میدونیم که آقای خاتمی با شعار منزلت انسانی، توسعه سیاسی، جامعه مدنی، پرهای و چیزهایی از این قبیل وارد فعالیت انتخاباتی شد و وقتی که رئیس جمهور شد، در عمل در واقع هیچ گونه مقابله جدی با کسانی که به هیچ وجه حاضر نبودن کوچکترین گام در این جهت برداشته بشه، یعنی با حاکمان واقعی و دولت واقعی، هیچ گونه اقدامی در عدم تبعیت از اونها انجام نداد. آنچه انجام داد در واقع اطاعت از رهبری، طبق گفته خودش و بارها تایید کرد و تاکید کرد در همین تبعیت از رهبری، کوششش در واقع این بود که باز طبق گفته خودش، این خیلی جالبه، یک کاملا به خاطر ندارم، ولی در یک جا آقای خاتمی میگه که در حداقل مهمترین این چیز نقل به مضمون در مصاحبه که کارنامه دولت را بعد از 3 سال یا 4 سال در واقع به مطبوعات معرفی میکرد، این میگه که حداقل در زمینه بین المللی این دستاورد بزرگ ما این بوده که این چهره جمهوری اسلامی که به نادرست به عنوان تروریست و خشونتگرا در جهان معرفی شده بود، ما تونستیم در واقع نشون بدیم که چنین نیست و این چهره چیزی را که تبهکارانه ای که درست شده بود، این را در افکار عمومی جهان و در بخش یا لااقل در بخش بزرگی از افکار عمومی جهان این را تغییر بدیم.
بله.
چهره ای که از چهره جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام خشن را تغییر بدیم و میگه که به خصوص این جملهش به خاطرم هست، میگه نمیگویم که افکار عمومی عوض شد، اما افکار عمومی لااقل بخشای قابل توجهش دچار تردید شد در صحت چنین تبلیغاتی. این تمام افتخار آقای خاتمی این هست که وظیفه‌اش در واقع در دفاع از جمهوری اسلامی این بود. وقتی هم که رئیس جمهور شد و این مسئله توسعه سیاسی و غیره بود، بعد هم مسئله به اصطلاح نجات جمهوری اسلامی بود و به سر رفت تهدیدها و خطراتی که جمهوری اسلامی را تهدید میکرد. اینه که در بخش مربوط به وعده هایی هم که داده بود، اولا تعرض بزرگ در همون ابتدا علیه همکاران خودش انجام گرفت. آقای عبدالله نوری وزیر کشورش که میبایستی حکومت قانونمند را میآورد مستقر میکرد، توسط این دستگاه قضایی برای دستگیر شد و بار دوم هم که معاون رئیس جمهور شد، بار دوم هم بار اول با استیجا، بار دوم در واقع باز توسط قوه قضاییه و به 5 سال زندان انداخته شد. در دوره آقای خاتمی که میخواست توسعه سیاسی بیاره، تعرض به مطبوعات، تعرض به فعالان سیاسی، به روشنفکران، به دانشجویان، به زنان همچنان در دستور کار بود. شکنجه همچنان در دستور کار بود. در رهبران ملی مذهبی را در سن 60 تا 80 سالگی دستگیر کردند و شکنجه کردند در دوره به اصطلاح وعده های توسعه سیاسی آقای خاتمی.
میخوام
به هر حال به کارنامه آقای خاتمی در این دوره بپردازم، فقط به عنوان مثال میخواستم بگم که این مردمی که بخشی از مردمی که به امید توسعه سیاسی رفتن رأی دادن، در عمل دیدن که در این نظام رهبر حاکم است، تصمیم گیرنده رهبر هست و رئیس جمهور در واقع فقط ابزار اعمال سیاست ها و تمایلات رهبر است، نه چیز دیگری که مردم میخواند و احتمالاً برخی به اون امید رأی میریزند. این به هر حال در مورد آقای خاتمی، چون بحث بسیار طولانی خواهد شد و نمیخوام چیزهای دیگر اشاره کنم که جزمن مسائلی هست که واقعا نشون میده که دیگه هر انسان ناآگاهی و هر کس که فقط نخواد خودشو فریب بده در برابر این داده ها و واقعیت هایی که قرار میگیره، دیگه باید بپذیره که در این کشور کی حکومت میکنه و چگونه با همه تعرضهای قوه قضاییه در دوران آقای خاتمی و این واقعیت که رئیس دیوان عالی کشور را، رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه قضاییه را آقای خاتمی تعیین میکنه و قوه قضاییه در واقع حالت دست
خامنه‌ای
حاکم است، آقای خاتمی اعلام میکنه که قوه قضاییه ما مستقل است.
بله.
و این دیگه از این بهتر نمیشه در واقع نشون بده که این رئیس جمهور وظیفش در واقع دفاع از نظام، تبلیغ نظام و اجرای خواستای حاکمان نظام، مافیای حاکم و نمایندش ولی فقیه است. این نه فقط در مورد این رئیس جمهور انتخابات در این بخش، در مورد انتخابات اون بخش که قوه قضاییه هم هست، این واقعیت که در واقع انتخابات یک نمایش هست، یک تزیین هست اینجا و یک ابزار روپوش برای بر روی این خودکامگی نظام، در مجلس شورا و در قوه مقننه هم این همین دیده میشه. قوه مقننه در دوره ششم باز بهترین تجربه است علاوه بر قانون. البته بازم قانون همونطور که گفتم یکی از طریق شورای نگهبان، یک اصل حاکمیت رهبر هست و نه حاکمیت مردم که در مورد این انتخابات قوه مقننه هم صادقه. یکی مسئله شورای نگهبان است که شورای نگهبان به هر حال شورای نگهبان منصوب رهبر تعیین میکنه که چه کسی اصولا حق شرکت در انتخابات داره، حق نامزد شدن داره. در واقع انتخابات هم نامزد شدن هست، هم رأی به نامزد دادن دیگه، هم انتخاب کردن هست، هم انتخاب شدن هست. و لااقل انتخاب کردن را اینا نمیتونن بیستن پای صندوق و دونه دونه نگاه کنن آرا را، ولی انتخاب شدن را میتونن، در این تعدادش به هر حال محدوده. انتخاب شدن کسی میتونه به هر حال نامزد بشه که شورای نگهبان منصوب رهبر و نظارت استصوابی اون صلاحیتش رو تایید بکنه. این مرحله اول. مرحله دوم مجلسی که تشکیل می شود اصولا. باز این مجلس صرف نظر از همه مواد قانون اساسی که اشاره کردم، به آنچه که مربوط به مواد قوه مقننه هست، باز این مجلس دوباره هیچ کاره است. مجلس همونطور که گفتم یک چیز وسیله تزیین و دکور برای این نظام هست. این مجلس طبق اصل 93 و 94 اصولا بدون شورای نگهبان قانونیت ندارد. این اصل های سریع قانون اساسی فاقد مشروعیت قانونی بدون شورای نگهبان برگزیده رهبر. و زمانی هم که به دلیل شرایط معینی مجلس ششمی درست شد که به هر حال گویا تمایل به اصلاح طلبی داشت، این مجلس ششم وقتی هم نمایندگانی از اون دست از پا دراز کردن و خواستن حتی سخن بگن و طبق آنچه که میخوان، نه اینکه عمل کنن و قانون تصویب کنن، در واقع کسانی را که دست از پا دراز سر میکردن به جرم سخن گفتن، حق سخن گفتن ازشون میگرفتن و تحویل دستگاه قضایی میدادن. نماینده اول تهران و نماینده اصلی مجلس آقای محمد رضا خاتمی بلافاصله در همون مجلس به دادگاه، از همون مجلس به دادگاه ازارش کردند. این زمانی که فقط در حد گفتار بود و برخی گفتارها، اونم نه گفتاری که رهبری و حقوق رهبری رو زیر سوال قرار میده، این مجلس وسیله شد برای تصویب بودجه های نهادهای مافیایی وابسته به این حاکمیت، انواع این کمیته ها و نهادهای مالی. به هیچ کس حق و حساب نباید بدند و به هیچ کس حق گزارش دهی را هیچ کس از اونها نمیتونه بخواد، ولی مجلس باید بودجه اینها را تصویب کنه. و همین مجلس اصلاحات بودجه این نهادهای مافیایی را ناگزیر تصویب کرد بدون یک کلمه صحبت. همین مجلس بودجه دادگاه روحانیت را که یک نهاد فراقانونی، یک نهاد غیرقانونی است، بودجه این دادگاه روحانیت را تصویب کرد. اینه که اینها همه اینا موارد فراوانه. تا فردا ما میتونیم این مثال ها رو در واقع بیاریم که نشون بدیم که چرا بعد در واقع این نهادهای انتخابی بیکار و بیمصرف و اخته است و چرا و نمیتونند وظیفه‌ای جز اطاعت از رهبری و جز متحقق کردن این حاکمیت رهبر به جای حاکمیت مردم نمیتونن کار دیگه ای انجام بدن. یک مورد، یک کار کوچک همین مجلس شیشا محمد انجام بده که ظاهرا در چارچوب قانون بود. مجلس پنجم شتاب زده یک قانون دایره اصلاح مطبوعات تصویب کرده بود در ماهای پایانی کارش. این مجلس ششم برای اینکه خوب فکر کرد که دیگه اینجا در واقع دیگه در چارچوب قانونی داره عمل میکنه و تمام جستای اصلاح طلبانه و توسعه سیاسی را هم گرفته، آمد اینو تغییر بده، این قانونی رو که مجلس پنجم تصویب کرده این دیگه در چارچوب همه معیارهای این نظام و قانونی نظام میخوند. ولی تا آمد این اقدام بکنه، رهبر خارج از تمام این با حکم حکومتی گفت آقا اجازه نداره مجلس این کارو بکنه و مجلس خفه شد. یعنی حتی اونجایی هم که در چارچوب ساختارها و قوانین موجود یک نهاد انتخاباتی به انتخابی بخواد یک کاری را هم انجام بده، اونجا هم اگر نست در قانون اساسی هم نباشه، حقوق فراقانونی رهبر که حاکمیت مطلقه اونجا نشه میگیره. خب حالا واقعا با تمام این واقعیت ها چجور ما میتونیم این را انتخابات نام بگذاریم و چجور به هر حال اون را نمیتونیم انتخابات نام بگذاریم، روشن است، ولی چجور در واقع میتونیم بپذیریم که چیزی نمایشی که نمایش سلب حقوق ماست ما بریم در شرکت بکنیم و امضا کنیم سلب حقوق از خودمان را با رأیی که به اونجا داریم میریزیم، امضا کنیم این پذیرش این را که در اینجا نه مردم و ملت بلکه رهبر تعیین کننده است و حکومت مطلقه حاکمیت از آن اونه و نه از آن مردم.
جواد بخش میرحسین موسوی، بله میرحسین موسوی، این کاندیدای ریاست جمهوری به وضوح میگه که رهبر انقلاب مرا دوباره مطمئن کرد که بی‌طرف هستم. یعنی ببینید عمق فاجعه کجاست.
بله بی‌طرف در برابر چی بی‌طرف هست؟ اینا که نامزد شدن صرف قانون هم صرف نظر از همه چیز لازمش التزام به این نظامه.
بله و بلایت فقیر مطلقه
در برابر نظام که بی‌طرف نیست. حالا در بهترین حالت این بازی رو که این برای این نمایش میکنه، بعد خواهم پرداخت به آقای میرحسین موسوی، در بهترین حالت میتونه این معنا را داشته باشه که در رقابت ها و درگیری های درونی این گروه های داخلی این نظام این یک بخش بی‌طرفه که اصولا اگر کسی
قول داده بی‌طرف
باشه این گروه ها نمیپذیرن بیاد.
یعنی دقیقا نشانگر دخالت های بی‌اندازه و همینطور این قدرتی است که داره.
بله
واقعیت، آره دیگه واقعیت قدرت هم اون
دیگه
جناب زربخش توضیح میده
دقیقاً.